بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. این ایام که توجه علاقمندان حضرت به تشنجی اون حضرت و اهل بیت علیهم السلام بودند در اون صحرا و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام شدت تشنگیشون، شاید یک وس این که برای این تشنگی در این قضیه محوریت خاصی قائل شدند و حساسیت فوق العاده ای برای این امر پیش آمده و خود معصومین علیهم السلام هم این قضیه رو بیشتر توجه داده اند. خب این به مراتب هدایتی انسانها و معرفتی انسانها این تشنجی اثر خاص توجهی تنبهی خودش رو دارد. خب شاید افراد عامی حتی بیگانگان از این قضایا به عنوان یک انسان می فهمند که خب تشنه بودند و آب می خواستند، آب به اونها می رسید نمی رسید و دردناش بود قضیه و عامه زود اینو می فهمند. اما اگر یه خورده عمیق‌تر به کلمات و رفتار خود مولا علیه السلام و اصحاب دقت بکنیم می بینیم که حضرت یه تشنجی بسیار بسیار شدیدتر از این تشنجی جسمی ظاهری داشت و اون تشنجی هدایت این مردمه. شدت تشنجی حضرت بر هدایت حتی همون شمر بسیار بسیار شدیدتر بود از شدت تشنجی که جلوی حضرت خشک شده بود، لبه‌هایش خشک شده بود. و علت این که میگویند بزرگان نظرشون از شمر آب خواست خیلی مطلب واضحه. شخصیتی همچون عظمت که برای یزید خودش رو نشکست، تقاضای چیزی نکرد، اون همه صحنه ها رو تحمل کرد، زبان باز نکرد درخواستی از دشمن بکند. این چه قضیه ایست؟ در لحظه آخر در حال سربریدن حضرت نیاز به آب داشته باشد، در حالی که ما در روایات داریم مؤمن وقتی جام می‌دهد شرابه‌هایی از بهشت مأمورین الهی می‌آورند و اونجا اونها رو میل می‌کند و به عبارات جالبی است در حال جون دادن مؤمنین. اصلا متوجه نمیشه چه جان داد. حالا یک مؤمن عادی اینطور باشد، شخصیت عظیمی با چنان عظمت، با چنان استقامت، با چنان شجاعت، با چنان شکست ناپذیری، لحظه آخر چند دقیقه جون دادن، بگه شیر من آب بده. حضرت بله آب خواست، این درسته، اما تشنه چی بود؟ شاید این ملعون به همین اندازه در اون لحظه این پوست و کلفتیش، این حیوانیتش، این جهالتش یک خورده تکان بخورد، تون لحظه تحولی در ایجاد بشه، تون لحظه آخر تشنه هدایت همون قاتل خودش بود با یه تحریشی از یک عبارتی که اگر ما بدانیم حضرت همین الان هم تشنه هدایت ماست، تشنه هدایت جهان است. این تشنگی یک رمز عجیبی دارد. این تشنگی چیست که حضرت را آورده تا اون لحظات مصیبت معارف را به ما بیان کند و در عمل باز کند و در این صحنه انسان ها هر کدام به نوعی با تحولشون از درون زمینه هدایتشون، پاکی گناهانی که مانع هدایت انسان هست، پاکی گناهانی که با پاک شدن اون حقایقی که بسیار واضحه، از آفتاب واضح تره، اینها کشف بشود و عالم به هدف خلقتش حرکت کند. در هر حال این مطلب مطلبی است بسیار دقیق و ما از خودشون می‌خواهیم در این شب که این شب رو احیا نگه داشتن تا صبح با اون عنایتی کنند این تشنه کامان هدایت بشر، ما هم توفیقشون رو بدن انشاءالله بتونیم اون هدایتی را که میخواهند ما هم از اون بهره برده باشیم. عرض شد که محوریت حادثه و البته قضایای و واقعی کربلا با توسط فرمایشات حضرت با دقت در تناسب مطالبشون در چه جایگاه‌هایی با چه مخاطب‌هایی در جنبندی دقیق یک همچون بررسی که بزرگان فرموده‌اند ثابت شده که محور توحید بوده و عبودیت بوده و بقیه در شعاع اینها باز می‌شد. در طول اینها مختصر بحثی از توحید جلسه قبل عرض شد که جا دارد هر چه در این موضوع بحث بشه باز هم کم است، چون شیطان با لشکرش تنها هدفش اینه که توحید باز نشه، هر چه میخواد باشد. شخص یک نویسنده فوق العاده باشد، راهش بازی مانی، یک اقتصاددان باشد، مدیر باشد، هر چی میخواد، اما موحد نباشد. ولذا شیطان در برابر تمامی این قدرتی که تمرکز کرده به این امر خطرناک بیزار نیست که در روایات و دستورات تربیتی ذکرهای توحیدی رو بعد از ذکر استغفار تأکید خاصی داشتن به خاطر آثار خاصی که دارد. در هر حال مقدار وقتی که داریم خدا کمک کند یک عبارت توحیدی که حضرت در اون سختی های زنج جلسه قبل عرض کردیم زیاد به اون توجه داشت که در میدان زنج فجعل یکسر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، تکرار می شدن مرتب. یا در اون لحظه آخر که از اسب فرود آمدند باز بسم الله و بالله ولا حول ولا قوة الا بالله. این ذکر را خدا توفیق بده اگر فرصتی باشد یک مقدار معناش باز بشه که از ذکرهای قابل توجهی است، دارای اثرات خیلی هم جالب و عجیب. قبل از اینکه وارد معنای این ذکر بشیم یک مقدمه رو عرض بکنیم، شاید توجه به این مقدمه خودش مؤخره هم باشد. اون اینه که انسان یک موجود واقعا شگفت انگیز است و خدا هم زوری آفرده که میتونه به شگفتی خودش هی تفکر کنه و رشد کنه، راه بسته نیست. و اینها هم خیلی واضحه، میتونه یه خورده انسان بهش اهمیت بده، یه خورده اهمیت بده. مثلا خیلی سخت نیست فهم مطلب. مثلا ببینه یه کاخی رو در نظر بگیرید که این کاخ بسیار مجلله، آخرین سیستم دکور در اونجا به کار رفته و تمامی زیبایی‌های عالم جذبه‌هاش اونجا به کار رفته، اطراف اینم چه باقی چه زیبا، همه زیبایی عالم رو ریختن تو این کاخ این باغ. اما این چه معنا خواهد داد؟ فهم مطلب خیلی آسونه. این زیبایی ها یا این دکور، این صحنه، این هیکل، این فضا چه معنا خواهد داد؟ ما اونجا 100 تا شتر بیاریم براش هیچ فرقی نمی‌کنه، معنا نمیده. اینجا یک زیرمین خرابات تاریخی باشه همین باش مساوی است، هیچ فرقی نداره. 100 تا فیل بیاریم فرقی نمیکنه، اینجا خرابات به هم ریخته یا همچون مساوی است. پشه بیاریم، عقاب بیاریم، همه موجودات عالمو بریز اینجا، اینجا هیچ معنای ظهور نمیکنه. اما کافیش یک انسان مثلا 10-12 ساله بیاریم، بچه کوچولو 1 متری بچه 12 ساله، فورا معنا پیدا کرد. چه معنای عجیبی حالا معنا پیدا کرد. یه ذره رنگش این ور اون ور باشد این معلومه که، یه خورده قد قواری این ور اون ور خود معلومه، یه خورده پرده از اون ور بیفته معلومه، یه آشغال اون زرزی کن، تمام اینجا هر چه وضعیت داره الان معنا پیدا کرد. در کی معنا پیدا کرد؟ در انسان. با وجود یک انسان اینها معنا پیدا کردن، و الا اینجا یک بیابان خار خاشاک هیچ باشد زیبای بهتر از این مساوی است. انسان آمد، در این انسان معنا پیدا شدنه، بیرون نه، در این انسان. این انسان چیز فهمی خیلی سخت نیست، خیلی آسونه. ما کافیه یه خورده دقت بکنیم. خب دقت کنیم چه اتفاقی میفته؟ اتفاق بزرگی میفته، عجب. پس الان این آسمان و خورشید و ستارگان و ماه و جنگل و دریا و تمام اینها داره در من انسان معنا پیدا میکنه. که من انسان تو این عالم نبود، این عالم اصلا بود و نبود هیچی بود، هیچ. پس من چه موجودیم؟ چجور موجودیم؟ چرا تا حالا همچون موجود شگفتنی که خودم تو خودمه اصلا توجه نشردم، اصلا اعتنا نشردم؟ این اگه یه خورده همین نکته انسانت خودش بگیره، شگفتی خودت تو خودش. خب جالب اینه که خود انسان دو مرتبه خودش دارای مراتب دارد، بیشمار. هر مقدار این انسان از دوره طفولیت، چون قرآن فرمودی دیگه، قرآن در یه جا وقتی صحبت از علم میشه میفهمد تو انسان از وقت که از مادر متولد شدی هیچی نمیدونستی، هیچ. یعنی شاید همون شطور، همون فیل، یه چیزهای میفهمی تونم، یه جوزه ارده که از تو باسوادتر بود، بلد بود چیز تو شنا کنن، یه بچه کبوتر از تو خیلی باسوادتر بود، بلدی که چه کار این کار از اول یاد گرفته شد، دشمنش سیه چجوریه، دفاعش سیه، غذاش چجوریه، همین ها رو از توی انسان که همچون موجود عجیبی میگه همه عالم در منظوره، همچون موجودی بودی تو. قرآن اصلا خیلی زیبا تربیت میکنه این انسان رو، خیلی هم روان، راحت، خیلی پیچیده هم نبگیم که آقا من درس فلسفه نخوندم، من درس فلان، من نمیتونم حرفا. قرآن فرما با زبان مردم صحبت میکنه، خیلی روانه. همین انسان عجیب و غریب که قرآن میفرماد اینور میگه تو هیچ، اونور میفرماد اسمای الهی کلش رو بهت دادیم. پس بین این دوتا نکته این انسان حرکتش حرکت جالبیه. اصلا زندگی ما همون مقدار فهم ما که در عالم داریم احساسمون داره شکوفا میشه، همونیم ما. آیا این کودک در گهواره با اون بچه 12 ساله در همون خونه زندگیشون یه چیست؟ خیلی واضحه، مگه اینا فرقی دارن؟ این 4 تا چشم داره، این 1 دونه چشم داره؟ نه. مگه این 10 تا گوش داره، این 1 دونه گوش داره؟ مگه سیستم بدنشون در جریان قلب، خون، مغز، اینها یک کم در سیستمش اشکالاتی دارند؟ و چی این؟ زندگیشون در کجا تفاوتشونه؟ در اون سیستم‌های باطنی انسان که این آگاهی از خود و محیط رو هر مقدار متوسل میشه، زندگی او تو اون افکار و حساسیت ها و خوشحالی ها و غم و غصه ها و احساس شکسته ها و پیروزی، همه این انسان 12 ساله در حد اون رشد میدان خودشه. وقتی 20 ساله شد رشدش انباد بشن که بره بالا، صرف سن میکنه، ببینیم زندگی شد یه چیز دیگر. زندگی همون در اصل شعوری که بالا میره، فهمی که رشد میکنه، دریافت معنایی که از عالم میکند، از اونجا شروع میشه. حالا این مبانی که خوب باز بشه، اون وقت معلوم میشه مولا علیه السلام، امام حسین علیه السلام، اهل بیت علیه السلام چی بودن و با این کلماتشون چه میخوام بگن به این عالم. حالا همین انسان در مسیر از صفر که شروع میکنه، شناختش باز میشه به میزان رشدشه. یک دوتا مثال عرض بکنیم ببینیم این انسان چه چیز عجیب و غریبی است، چه میتونه باشه، چه مونده، از چه چیزهای محروم شده. اونجا دیگه از ته دل لعنه میکنه به اونهایی که نمیگذارند و یا نگذاشتند و هنوزم نمیگذارند که این انسان به مادر اصلی طبیعت خلقت اصلی خودش راه پیدا کنه، انس بگیره، آشنا بشه. باز ما از اصطلاحات پیچیده صحبت نمی کنیم، چه بگیم چه مسائل خیلی پیچیده فلسفی و نمیدونم چی و چی خیلی سخته. همون ها را چه تو زندگیمون فقط بارها هم دیدیم، مثلا با اونا هم هستیم، فقط یاداوری میکنیم ما، کل چیزی که عرضه میکنیم به یاداوری با یه مختصر دقت، مختصر دقت، یه سم زحمت افشار نمیخواد. این مطالبش من عرض میکنم و خواهندی که من مثلا خیلی واضحه دیگه، نه همه میدونستیم. این کودک که از صفر شروع شده، مثلا شما همه میز رو ملاحظه فرمید، میز زندگی دیگه، شناختش تا چقدره نسبت به این میز؟ هیچ، مثلا نمیبیند اینجا میز هست، چشماشون بازه. یه خورده که دست و پا باز میکنه، میخزه چهار دست و پا، حالا میبیند یه چیزی هست. اما شناختش تا کجاست؟ آیا میز میبینین رو؟ نه. برای اون میز و فرش و دیوار و خاک و همه یه چیزه، فقط یه دونه شبه میبیند، تمام. یعنی اینقدر رشد کرده، به مقداری که خودش رشد کرده، به همون مقدار هم عالم به اون معنا پیدا میکند. همونه. یعنی یه چیز خیلی عجیب است اینجا. جا داره که امیر مطلب باز بشه. یه تناسب خیلی جالبی است در اینجا. رابطه خیلی شگفت‌انگیز. از این ور هر مقدار خودش رشد میکنه، از این وقت جهان هم همونه برای او. ستون و اینا همه براش یه چیزه. یه خورده رشد میکنه، حالا ببینید این رنج، این چیز و این رنج دیگه، رنجها رو آشنا میشن، رنجها رو جلبش میکنه، فرقی از بین اینها. یعنی شما یک میکروسکوپ رو بهش بدید، یه میکروسکوپ 10 میلیون تومانی، یه کاغذ پلاستیک بهش بدید، هیچ فرش فرق نداره که. پلاستیک شاید بشه مهمتر، سر اون خش خوش میکنه، سر صدا میکنه، با حس شنواییش اینو خیلی دوستش دارد، نمیبینه. جهان مفهومش برای او به همون مقدار رشدشه، یه چیزی میبینه. خب هر مقدار مثل طلوع خورشید، ببینید تدریجا داره طلوع میکنه، تدریجا روشناش اثرش کرد. این وجود خورشید هر مقدار طلوع میکنه، با وسعت پیدا میکنه، عالم همون مقدار شد یه چیز مزدوج، یه ازدواجی است در اینجا به کار میره. یک جهتش خود این انسانه چه مقدار، یک جهتش عالمه که معنا نداشت، حالا این مقدار تا رشد میکنه، علمش به این بیشتر عمیق‌تر، حالا مثلا یه صورتی داره، شکلی داره، اما راش هیچ فرق نمی کنه. این فلزه، طلای، سنگ، جل، خواهیچ برش فرق نمی کنه، فقط یه صورتی رو از این عالم، تمام. در حالش واقعیت تو این خونه بهش معنای دیگه هیچ خبری نیست. یک فلز با یک خاک با یک جل. پس ملاحظه شد هر چه عمق پیدا می کند، اون واقعیت در معنا پیدا میکنه، میشه زندگی، یک رابطه جدی و مستقیم دارد. رشد انسان با زندگی او، با وضع زندگی او، با معنای زندگی او، با عالم. تا میرسه کجا؟ میبینه نه بابا، این میز جنسش مثلا فلزه، تخته. اینها چین میفهمد ناچی هم؟ اینها عمق آن است که قبلا برای او در غیب بود. این مقدارشون رشد میکنه، این رشد میشه برای ظاهر. پس ما دو وضعیت داریم از ظهور. یک ظهور قبل از این است که من انسان باشم در من ظهور بکند. تا من انسان اومد تقسیم شد به غیب و ظهور به تناسب رشد من. در این ازدواج ظهور طلوع می کند، رشد من و اون غیب. اما یه ظهور دارم که ظهور محضه یا به فرمان غیب محضه، اونجا دیگه مفهوم ندارسته، یه ظهور یا غیب. اون خود خود حقیقته که فی نفسه چی هست. حالا بحث به اولی به دومی نداریم. پس ما برای این بچه که همین میز با همه یه سیستم و تشکیلات برای اون بچه غیب بود، باطن بود، مقداری که او رشد میکنه این میز در او ظهور پیدا میکنه. حالا ظهور که درش پیدا شده چه مقداره؟ قبلا رنجش بود، بقیه همه در غیب بود. تا غیب معنای اولی نسبت به این بچه در غیبه، و الا منهای این به خودی خود بس غیب و ظهور نداره، عین ظهوره. تو غیب و ظهور عین ظهوره. هر مقدار رشد میکنه این غیب چه عمق بود باطن بود برای او داره ظاهر میشه. از اونجا شرط، از اونجاست شرط، از رشد از اون وره. تا رشد میکنه حالا این شکل که براش غیب بود در عمق بود شد ظاهر، قشن آشکار احساس میکنه، هیچ شکی هم ندارد. اما جنسش چی نسبت به او در غیبه، باید رشد کند تا بفهمه عجب این تلاست، این تخته پوسیده لازم فرمید. هر مقدار این غیب براش ظاهر میشه زندگی هم اونه، و اونم خیلی جدیه. دو سال پیش تکتک میزد چیفی میکرد با یه پلاسی فرد داشت، حالا میگه تلاستیم چکه گوشش رو، حتی زندگی جدیه براش. آیا این تا کجا ادامه پیدا میکند؟ این عمق و این غیب تا کجا داره میره؟ هر زاش این انسان اونقدر وسط پیدا میکنه؟ هیچ. انسان بعد چند هزار سال تازه رسیده که بابا اینی که شما صورتشو میبینید نه خیر، این مولکوله، داره مولکول رو میبینه. اون دیگر میگه نه بابا از اینم عمیق‌تره، این اتمه. عجب، همه متوسط میشن. چون همه متوسط میشن پس این واقعیت نیست، یا این ظهور پیدا نمی کند. چی باید بیاد میدون تا در او ظهور پیدا کند؟ واقعیت و واقعیت خودشه. عمقش می دونه بابا یعنی انرژیه، اتم یعنی چی، ذرات یعنی چی، هر چی از قوه، قوه. همین میز رو تا هی بریم دیگه تا کجا؟ اینجاست که میبینیم هیچ احدی جرأت نداره بگه که آقا فعلا دنیا پوز میده که ما اتم رو کشف کردیم، ذره رو کشف کردیم، تا انرژی رو کشف کردیم. مگه برزوم خبری هست بگه تو این عالم؟ مگه دانشمندی پیدا شده که کدوم دانشگاهه، کدوم آزمایشگاه هست؟ این همه تجهیزات دانشگاهی و آزمایشگاهی و نمیدونم تشکیلاتی و ده ها تیم تحقیقاتی، بابا حالا دست هم دادن تازه اتم رو میخوان افتخار و فخر میفروشن؟ کجاست میگید از این عمیق‌تر چیزی؟ مگه از انرژی هم عمیق‌تر چیزی داریم؟ میگیم خب آقا شما رشد کن ببین داریم یا نداریم دیگه. اگر در دانشگاه مشرب امام حسین علیه السلام اهل بیت المسلم بشینی میبینی بابا تو یه کودشی هستی تو گهواره، فقط انگشتات رو میمشی، خبری نشد اینقدر مغرور شدید. اینهاش تازه تو میره محسوسات حواسی مادی تو بودند. بیا توی مشروع چه خبرهایی است، عالم را چه زور دارد عمقش رو باز میکنه. اونتا شردش اینه که اطاعت به اینها بکنید. از این به بعد دانشجوش اطاعت از استادش نکنه، لذبهش بکنه، تمرد نمیتونه اصلا از علم استفاده بکنه، اصلا بسته این را. یه چیز میلیارد نیست که بگه میرم دزدی میکنم، نمیدونم میرم کلک میزنم حساب او رو، نمیدونم جواهرات او رو یه نحوی میگیرم مال خودم میکنم، لذشم میکنم، اون وقت مخالفتشم میکنم، پدرشم در میارم، اونم چه میخوام میگیرمش. از این سنخ نیست که، این علمه. بایستی اول تصمیم بگیرم، تسلیم بشم، پذیرش پیدا کنم، اشتهایم باز بشه، سیستمه های جیرنده ها رو فعال کنم، تا بعد از این مراحل تازه استاد علمی کنزه میخواد بگه. پس از طی مراحل خودش نون چقدر میگیرم. به این سادگی دیگه مراحل بالای عالم خلقت بس تعصب نیست اینجا ها. یا شما طرفدار پس استادات هستید، شما طرفدار مثلا فلانی عموزادته دیگه، می مثلا اینجور بکنه استفاده بکن. نه بابا، این نظام آفرینشینه. ما داریم صحبت یه واقعیت میکنیم، صحبت شخصی نیست اصلا. واقعیت نظام آفرینشینه. ما اطاعت بکنیم از امام حسین علیه السلام نکنیم، لذبه کنیم، یک روحانی بزرگواری رو در یک کوچه ببینیم، بهش مثلا دهنکزی بکنیم، برای آنچه رو بیشتر لذبه کنیم، یک گناه اونجا علنی تر انجام بدیم، ربطی به این مسائل ندارد. یه واقعیاتی است اینها. ما وقتی اطاعت از معصوم علیه السلام میخوایم بکنیم، این زمینه ها و استعدادها این اطاعت ها رو باز میشه و رشد میده. هر مقدار رشد میده تازه میفهمیم که لا حوله. حالا لا حولش رو میفهمیم. تا باید پیش بریم، اطاعت کنیم، تسلیم بشیم. تسلیم در برابر شخص نیست اینجا. هی بگم آقای من آقای تو، نمیدونم خلیفه من خلیفه تو، نمیدونم رهبر من رهبر تو، این حرف ها نیست. یه واقعیات رو ما داریم اینجا. ما اینها رو پذیرش میکنیم تا لا حوله رو بفهمیم. لا حوله کلید یک اصلا جهانی است. یک دونه اتم کشف شده، ببینید چه تحولی تو زندگی عالم باز کرده. یک دونه اتم، یه پرده در این عالم ماده، یه قوه الکتریسیته کشف، اینا همه کشف شدن دیگه، اینا بودند، نه اینکه اون آقا درستش کرده به ما تحویل داده. اینا کشف دارن میشند. عمق عالم به اینجا تمام نمیشه که. یه انسان باهوش اگر یک ذره، نمیگم ریاضیدان باشد، فکر ریاضی داشته باشد، نمیگم منطق بخواند، فیلسوف باشد، فکر منطقی داشته باشد، یعنی یه خورده هوسها و تعصبات و لذاذت بازیها و این چیزها رو بزنه کنار، واقع بینانه بشه تماشا کنه به این مسائل، فقط با عینش واقع بینانه، اون وقت خیلی زود متوسط میشه. یه تناسب ساده ریاضی است که آقا من از 10-12 روزه نوزادیم رشد کردم به طور طبیعی، در 12 سالگی این مقدار عمق عالم در من ظهور کرد و زندگی من هم این شد به طور حساس. رفتم 20 سال به کوب زحمت کشیدم شب و روز، تو آزمایشگاه ها، تو تحقیقات، تو چی و چی. بعد 20 سال حالا فهمیدم که این آدم انرژی است، تمرکز پیدا کرده تا یه نظام خاصی شده. این مقدار عمق پیدا کردم تو این عالم و زندگی من این شد. زندگی یک فیزیکدانی که اتم رو میشکافت با زندگی یک کسی که تو صحرا چادر میشینه، بالاترین غصهش اینه که من 4 تا گوسفندم 1 کیلو بیشتر شیر بده، مرغم 2 تا تخم مرغ اضافی بده، کیف میکنه اون روز. زندگی تو یه چی نیست اصلا، چرا عمق عالم رو دارد. حالا که من در عرض 20 سال از اینجا به اینجا رسیدم، پس در بی نهایت من چی میتونم باشم؟ چون موجود بی نهایت هم دیگه، مرزی نیست. چون مرج تازه شروع یک عالم مهمتره. چون هر عالم که جلو میریم عالم مهمتر میشه نسبت به عالم قبلی. چی میگه که عالم نوزادی برام جدیتر، حساستر بود نسبت به عالم نوجوانی؟ چی میگه اینو؟ خیلی واضحه. وقتی از این عالم اومد به عالم بالاتر، تازه عالم قبلی رو میگه ولش کن. شما یه بچه 15 ساله پیدا کن که پستانک پلاستیک بذاره تو دهنش و مثل دور عالم قبلی کیف کنه. اینا دیگه رفت، اینا هیچی بودند، اینا تمسخرند. الان این میخواد مثلا فلان آب میوه رو بخوره، فلان مثلا غذا رو بخوره. جدی شده، نه دیروز متوجه پوشه تو جلو چه خبره. چون زندانی در اون کودکی بود، نه وقتی جلو میاد گذشته رو آرزو میکند. حالا یک افرادی که آرزوی رفاه طلبانه میکنه، اون یه بحث چیز دیگری است، لفت مثال تحقیقاتی ندارد. یه کاش بچه بود هیچی نمیفهمیدم، این قصارم نداشتم. این یه حرف ما. وقتی میرد جلوتر، پس تازه یه نظام آفرینشه. پس وقتی انسان میمیره، تازه یک جهشی عالم نظامی رو میره جلوتر. پس من که در عرض 20 سال از این زندگی برخوردار شدم، این مقدار ظهور پیدا کرد، با این مقدار رشدم، با این مجاهده جدی شبانه روز، پس در بی نهایت من چیستم و چیستم؟ و آن وسعت وجودم زندگی است، جو زندگی است. اینا تو مشرب اهل بیت علیه السلامه. لا حول ولا قوت. دیگه ارازه رو سم کنیم که با این مقدمه عرض شدم، اول عرضم که مقدمه من خود مؤخرم هست. شما ملاحظه فرمید هر چه که میخواد موجود بشه یه قانون کلی است. یعنی ما باید اینو تماشا کنیم، اینو ببینیم، تماشایی است. هر چه که میخواد لباس وجود بشه، موجود بشه، از عدم بیاد موجود بشه، اینجا چند تا قوه اثر مستقیم دارد. طبق آیات رواش خیلی بحثی فوق العاده جالب و گسترده هم هست. فاذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یه چیزی هر چه میخواد باشه، یه چیزی میخواد اون چیز بشه. الان بنده دستم رو تکون دادم، یه چیزی شد. چیز فقط میز نیست، این کوه نیست. تا پلکم رو تکون دادم، یه چیز جدیدی شد. هر چه که نبود حالا بود شد. این میز بالاخره از این نبود، حالا چون الان بود شد، پس یه چیز. حالا هر چیزی بخواد چیزی باشه، اونجا قوه هایی تماشایی است. قوه هایی اونجا دارند، اونم نه قوه های مثل این عالم، قوه این شکل. که از میان اون قوه ها جناب هم رد دارن، در طول هم هستن، مثلا قوه اراده یه نقشی دارد، قدرت یه نقشی دارد، قدرت به معنای خاص خودش، قوه علم یه نقش دیگری دارد، قوه عقل یه نقش دیگری دارد، و فراوان که در میان اون قوا یک قوه است که نمود همه اونها در اون بکار رفته، همین که این قوه برام قابل دریافت نیست فعلا. ما یک نمونه ضعیف از قوه رو که مثلا محکم از اونها میزنیم مثلا میشکنیم، اون رو مثلا قوه فقط میدونیم. واقعا آدم کلمات معصوم رو میبیند اصلا دلش به حال خودش میسوزه، چه ما کجا موندیم، چی باید میشدیم. تا اسم قوه میگن زود از اونه که میزنه در رو میشکند، درست این قوهه، اما این قوهی بسیار یه سایه است از قوه. در این عالم که نمود پیدا بکنه حقیقت قوه نیست، سایه از اون قوه است. تازه اون بچه نمیبیند این میز که میز شده قوهی به کار رفته. یک، دو، حرکتی به کار رفته. یعنی حرکتی در کار نبود هیچ چیزی چیز نمیتونست بیاد تو این عالم. حرکتیست، نمیشه منهای حرکت. این زاست که جایگاه حرکت جایگاه عجیبیست. تعریف حرکت، تعریف محرک، تعریف متحرک. پس شما در عالم یه چیزی رو پیدا کنید منهای قوه و حرکت، اون چیز بتونه لباس صورت مثلا اون شیء رو بپوشد، اون موجود بشد. الان چین تکام میخوره این میز، باز حرکت وقتی میگه نه حرکت مات، چون من دستمو دارم حرکت میدم، این یه سایه است از حقیقت حرکت. حرکت یه چیزی عجوبه است. سرعت مثلا صوت با اون حرکتش با سرعت نور اون حرکت قوی تر تمام نمیشه. بالاترین سرعت در این عالمی که سرعت نوره، این سرعت نور در زندان عالم طبیعت بالاترین سرعتی است، به همه چیز پوز میده که بالاتر از من دیگه هیچ سرعتی نمیتونه باشه. بله تو این عالم درسته، اما آیا فی نفسه حرکت همینه فقط؟ اون وقت اون دانشمندی که تو فکرش از یک معلوم به یک مسئولی حرکت میدیم فکر رو، اون با چه سرعتی فکر حرکت میکند؟ ماده حرکتش چیست؟ محرش چیه؟ متحرش چیه؟ جهت حرکت چیه؟ مسیر حرکت چیه؟ خب اینا فکر حرکت میکنه بالاخره، تا میتونه از یک به وسیله یک معلومی مسیر رو کشف میکنه. سرعتش کو؟ چه سرعتی؟ اصلا میتونه اصلا ما سرعت نور که در این عالم ماده بالاترین سرعتی که بالا دیگه نیست، اگه بشه دیگه میشه انرژی، اصلا دیگه نمیتونه باشد، نیست اصلا. بالاترین این سرعت در اونجا اصلا به حساب نمیاد، حساب نمیاد. حالا فکرش خودش یک بودی از ابعاد این حقیقت انسانی. تسلیم در اطاعت مشرب اهل بیت علیه السلام انسان رو وسعتش رو باز میکنه، باز میکنه، اینا رو تماشا میکنه. یه چه تماشاییه؟ آیا یک فیزیکدان مولکول و ترکیبات اینا رو تماشا میکنه خسته میشه؟ آیا اون کودکی که دنبال غذا خوردنه این دیگه دست و پاشو این علم میبنده دیگه نمیتونه نهار و صبحانه بخوره مثل بچه، یا خیلی قوی تر شد؟ کی محروم اینجا؟ آیا کسی که دنبال حقایق دین و توحید بره و بندگی بکنه، او دست و پاشو میگیره؟ دیگه کار اقتصاد نمیتونه بکنه، مدیریت نمیتونه بکنه، کار علمی دیگه نمیتونه بکنه و و و مسائل دیگر. یا برعکسه، شیاطین اینجور الگاه ها رو کردند و تضاد بین علم و دین ایجاد کردند. دانشگاه های ما، مراکز ما، نوابغ ما رو ترسوندن از اینکه مبادا بری دنبالتون فردا میشه یه، حالا چه اصطلاحاتی که ترز بکنم، چه تنه هایی، چه بترسانند این انسان بیچاره رو، نگذارند اون ادامه اون وسعت وجودی که داره میره وارد مرحله جدیدی بشد. حالا بگذاریم از این که تازه ما بفهمیم لا حول، حرکتی نیست این عالم، لا قوته، هیچ قوهی، حالا قوه به اون معانی بالاش، الا بلا، این دیگه چه عمریه تو این عالم؟ این دیگه چیست؟ وقتی به میز تماشا میکنم، یک بچه رنگشو فقط میبینه، بقیه تو غیبه، یه خورده رشد کند شکلش رو میبیند، بقیه غیبه، یه خورده رشد کند مولکولش رو میبیند، جنسش رو میبیند، بقیه غیبه برای اون بچه. هر سنگ پیدا میکنه تا میرسه که من اتمش رو میبیند. دیگه چی؟ تربیت شده مکتب لا حوله رو میبیند اینجا و لا قوه رو اینجا تماشا میکند، الا بالله رو اینجا تماشا میکند. به به دیگه چی میشد؟ چی میشون وقت؟ وقت تمام شد. ولی من قصد داشتمون رابطه تماشای این دوتا نکته رو در یک مثال توزن دیگه، عزیزان فردا صبح انشاءالله مشغول مراسم عزاداری هستن که بشه ازید هست نکنیم، چون آخرین جلسه بود که خدمت عزیزان بودیم و شب احیا هم هست به تبعیت از حضرت، از این باب چند دقیقه اضافی جر عزیزان وقتشون گرفتیم انشاءالله به بزرگی میبخشن. مثلا استاد جلندر که خیلی مدتا توازوشون جای زفری که چرز کنیم، خدام تمام عزیزان انشاءالله از عنایت خاص هدایت آن تشنه کام هدایت انشاءالله ما رو بهرمند کنیم، اهل مجلس ما رو، مؤمنین رو، همه علاقه مندان را انشاءالله از هدایت آن تشنگان هدایت جرعه انشاءالله با ایشان علیه السلام ما بدهیم و اونها را خوشحال کنیم و عرض کنیم میخواهیم یه خورده از تشنگی هدایتتون که دارین به ما یه خورده برایتون ما همراهی بکنیم و برای این امر از خودشون کمک میخواهیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.